شما هستید و همکاران شما هر سال چندین برابر حقوقشون میشه، بالای 30 میلیون دریافتی خیلی از مدیرای ماست. ما توی برنامه قبل بررسی کردیم.
من اینو میگم که
ببینید شما تازه دارید میگید
نه نگاه مشترک و کارشناسی من و شما و دوستان. ببینید من عرضم اینه میگم که تنها راه چاره کار،
آقا من یه سوال از شما بپرسم،
فقط نیست بلکه در کنار افزایش مزد که باید رفاه و به واقع قدرت معیشتی
بله.
و اقتصادی کارگر رو ما ارتقا بدیم.
آقا یزدان من یه سوال از شما بپرسم، عذرخواهی میکنم،
ولی در حوزه کنترل تورم و به واقع بحران هایی که در اون حوزه ها هستش، اون اگر ان شاء الله بشه درمان.
شما خیلی قشنگ صحبت میکنید ولی ما پاسخمون رو دریافت نمیکنید.
کنترل به واقع سبد معیشتی و به واقع توقف کاهش به واقع توان قدرت خرید کارگران و یا حتی کارمندان فرق نمیکنه.
آقای یزدان ما مهمونای دیگه هم داریم، مهمون از مجلس هم داریم. من خیلی کوتاه میپرسم، شما هم کوتاه پاسخ بدید. از بحث قانون اینها شما درست میفرمایید، انسانیش این مرد بزرگوار به نمایندگی از خیلی از کارگران اینجا نشسته، میگه من 3,500,000 تا 4,000,000 میگیرم. آقا ساده ترینش همینه، شما ردیف میکنید قانون مدنی و قانون کار و اینها، اینا رو همه اهالی قانون میده. اجازه بفرمایید. ببینید الان 3,500,000 تا 4,000,000 شما میفرمایید که ما با توجه به تورم این حقوق رو در نظر گرفتیم و
ما نگرفتیم، شورای عالی کار،
شورای عالی کار
جانب گرایی،
شما به عنوان مدیر کل
تشکل عالی کارگری هم توی شورای عالی
شما
کار
میفرمایید، شما میفرمایید این قشر رو درک میکنید و اصلا در نگاه مسئولین بالادسته این هست که حقوق همه شفاف باشه. الان عزیزان دارن حقوقشون رو شفاف میگن، شما به عنوان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت شما چقدر حقوق میگیرید و این کارگر چقدر حقوق میگیره؟
ببینید اگر بخواید اینطوری شما تطبیقی برید، باید تمام نظام،
هممون انسانیم تو جامعه داریم زندگی میکنیم.
خب درسته،
تطبیقی چرا؟
نه فرض من همینه، در بحث سایر سطوح و در
ببین ما برنامه قبل از نماینده مجلس پرسیدیم شما چقدر میگیریم، گفتم ما دریافتمون 16 تا 18 میلیون حد اکثره. از مدیر عامل سازمان حسابرسی پرسیدیم که مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور
بله.
خود شما میدونید
بله.
گفتیم که چقدر شما حقوق میگیری؟ گفتش مدیر عامل 33 میلیون در ماه حقوق میگیره و این کاملا قانونیه. از شما میپرسیم به عنوان مسئول این کارگرای عزیزمون در ماه چقدر حقوق میگیرید که درد این عزیزان رو درک میکنه؟
بنده خدمت شما عرض کنم که 8,200 حقوق حکمی هستش که دقیقا دایر و جاری.
خالص دریافتی؟
نه خلاصه حالا از این که قدر سهم بیمه و موارد دیگر هم طبیعتاً کسر میشه و مالیاتی که به صورت پلکانی تعلق میگیره و خدمت عرض کنم، اما بیان تا من دلم میخوام عرض کنم خدمت.
بسیار خوب آقای یزدان، ما دیگه فرصت نداریم، ما شما خداحافظی میکنید.
شما چرا میگی دستمزد کارگران تورم زاست؟ نقدیگی نقدینگی مولد، نقدینگی مولد تورمزا نیست، برای مدیران و مسئولین تورمزا نیست. ولی جناب آقای یزدان اجازه بدید برای کارگر در
من اینجا فقط اصلاح کنم ارزم، نه من ارزم اینه، نه درست میفهمید،
شما همین رو فهمید.
جناب آقای یزدان اجازه بدید بزرگوار من به نمایندگی
اگر تورم رو ما کنترل نکنیم،
تورم رو کی باید کنترل کنه؟ من کارگر کنترل کنم حقوق های نجومی مسئولین کاهش پیدا کنه، خود به خود تورم کاهش پیدا میکنه. جناب آقای یزدان اگر ما انسانیم
میدونی
اجازه بدید برید تعداد کارگرانی که به علت شرمندگی دست به خودکشی زدند، برید آمارشو بگیرید. کارگرایی که در اثر عدم به ایمنی کار فوت کردن و زن و بچه‌شون آواره هستن، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتن.
البته کارگران که عذر میخوام آقای نذر، خب اگر در حوزه کار و به واقع کارگاه
بیمه رد نمیکنن، آقای یزدان بیایید سوابق کارگران رو ببینید، بیمه را رد نمیکنن کارگر موقتی ها، حداقل دستمزد رو بهش میدن، امنیت شغلی نداره، کرامت انسانی نداره. آقای یزدان از شکم کارگرای گرسنه خبر نداری؟
نه اول ما که حتما خبر داریم.
نه خبر ندارید، اگر خبر داشتید دستمزد سال 99 را بدون امضای نماینده کارگران اجرایی نمی کردید.
بله خب متشکرم آقای نداد. آقای یزدان از شما تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم، به هر حال ممنونم از لطف شما، خدا نگهدار شما، خداحافظ. یه فاصله کوتاه میگیریم، همچنان شنونده دادرسان از رادیو جوان هستید.
زنی وظیفه ماست.
با رادیو جوان
شنبه ها موج اف ام ردیف 88
داد رسانه
در رادیو جوان.
خب شب بخیر خانم ها و آقایان، خیلی متشکرم که شنونده دادرسانه هستید از رادیو جوان. خب صحبت های آقای یزدان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت رو شنیدید و قضاوت هم با شماست. در این لحظه گفتگو میکنم با آقای اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای اسماعیلی سلام به شما، وقت بخیر قربان.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مردم عزیز ایران و به خصوص کارگران عزیز و زحمتکش.
متشکرم. آقای اسماعیلی بفرمایید که الان مجلس بینی و بین الله نظارت خوب و دقیقی بر اجرای قانون کار داره یا خیر؟
بله، ببینین جناب آقای ترابی، ما الان نزدیک 9 طرح رو داریم بررسی میکنیم، یعنی به نوعی همه این طرح‌ها در مورد اصلاحی قانون کاره. حالا به ماده های مختلف این بس برمیگرده. ما دیدیم اگه بخوایم جداگانه اینا بررسی بشه، با توجه به اینکه آیین نامه این اجازه را به ما میده که تضمیه کنیم، در حال تضمیه این طرح‌های هستیم که نمایندگان مردم دادن و کمیسیون ما بررسی میشه. این یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم و انشالله به همین زودی دیگه تضمیه خواهد شد و در دستور کار کمیسیون.
به زودی یعنی که آقای اسماعیلی؟
ببینین
من عذرخواهی میکنم، مسئولین ما انقدر ایشالله ماشالله میگن میریم یه سال دو سال دیگه دوباره میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاد، واقعا یه بازه زمانی دقیق به ما بگید که این کارگرای عزیز ما حداقل به بخشی از حق طبیعیشون دست پیدا بکنن.
بله، ما حد اکثر زمانی که بخوام بگم 45 روزه ما اینا رو جنبندگی خواهیم کرد و در صحن کمیسیون بررسی خواهیم کرد.
اصلاحات اساسی رو چه قوانینیه؟
ببینید عرض کردم مختلفه، ما تا الان نزدیک از 10 تا طرحی عرض کنم در خصوص قانون کار اومده.
تفسیر یک و دو ماده هفت قانون کار هم لحاظ شده یا خیر؟
اینم هست، بله، یکی از مباحث هستش. بعد ماده 41 که مختلفه، حالا ان شاءالله اجازه بده ما تضمین کردیم خدمت شما و کارگران خواهیم گفت.
ما یعنی 45 روز دیگه از مجلس و شما بپرسیم.
بله بله، بپرسین که این کجا رسیده که ما هم قطعا این مطالبه گری شما و مردم عزیز قطعا باید جواب بدیم.
خواهش میکنم. خب
یکی از ما در خصوص نظارتی که فرمودین، ببینین ما چندین بار کمیته‌ای که ما اینجا داریم، کمیته تخصصی که بحث نظارت به عهده داره، مراجعه مستقیمی داشتم بدون اینکه با مسئول هماهنگ کنم به کارگاه‌هایی که گزارش‌هایی داشتیم که قراردادهای سفید امضایی انجام دادن. یعنی ما کار خودمون رو به عنوان نظارتی انجام دادیم، نه اونجوری که بالاخره حالا در شأن این کارگر عزیز باشه. اونجوری که در توانم بوده 2-3 بار این کار انجام شده و جنبندی ما برای عرض کنم بحث اعمال قانون، بحث بررسی های مجدد هم به رئیس سازمان تامین اجتماعی هم به وزیر محترم کار ارسال کردیم بحث نظارتیمون. حالا یه خبر خوش هم خدمت شما بگم، ما همین دیروز یه بحثی داشتیم که ما آقای وزیر محترم کار و تابون هم تقریبا قبول کرد این بحثو، از الان یک کمیته تشکیل بدیم.
بله.
چون اواخر سال که میرسه واقعا بین به حساب میگن زمان تموم شد و الان تصمیم بگیریم، اینا میدونن که بالاخره بحث سازمان گرایی اینا در یه هفته میخوان جمع کنن. ما قبل از اینکه اونجا برسه بحث حالا زمان از دست بدیم، از همین مثلا یکی دو روز بعد یا هفته بعد یک کمیته تشکیل بدیم که راجع به همین ماده 41 و هم ماده 7 که مد نظر بحث شما هم هست که بررسی بشه، این کمیته وارد عمل بشه، مرکز پژوهش‌ها از معاون محترم وزیر و وزیر کار ان همه بخوایم که بالاخره اینو از الان بتونیم یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.
بسیار.
اون موقع پیشنهاد ما این بود که ما دغدغه کارفرما را اومد آوردیم، اسناد خود کمیسیون شنیدیم، اما پیشنهاد ما این بود که دولت بیاد یه سری مشوق‌هایی از نظر بیمه‌ای و تسهیلاتی و بلاعوض به کارفرماها ارائه بده، در قبال اون ما بتونیم این قانون اجرا کنیم. یعنی یک طرفه ندیده بودیم که به ضرر کارفرماها بشه و بعد ورشکستگی و مباحث دیگه. یعنی گفتیم آی دولت شما بیاین کار رو انجام بده، در قبال اینها هم شما کارفرما رو چیز کن که این بنده یک ماده 41 انجام بدن.
خیلی ممنون.
متاسفانه نتیجه نگرفتیم. امیدواریم امسال، خیلی امیدواریم که سری کارهایی انشالله به نفع کارگران انجام بدیم.
بله آقای نداف، در واقع نماینده قشر کارگری هم یه سوالی از شما دارن.
بله
صحبت هایشون رو بشنوید.
جناب آقای اسماعیلی با عرض سلام و خسته نباشید، لطف کردید.
سلام علیکم.
نمایندگان محترم، موقع انتخابات که میشه میان با شعارهایی که حمایت میکنیم از کارگران با روح روان کارگران بازی میکنن، متاسفانه در اون جایگاهی که قرار میگیرن فراموش میکنن این قانون کاری که تا به حال اجرا نشده. اصلا اصلاح شاید اشتباه باشه، قانون کار اجرا نشده، یه سری ابهاماتی داره، ابهامات ماده 7 ماده 41 و هیچ نظارتی نبوده و تو طول 24 سال از نمایندگان مجلس کسی نیومده رو این کار نظارت کنه. پدر کارگر دیگه رمق نان دادن به خانواده رو نداره، خجل زده شدن، بالای 50% دستمزدشون هزینه اجاره بها میشه، سفره هاشون هر روز کوچیکتر میشه، در ماه نمیتونن 1 کیلو گوشت بخرن، 1 کیلو میوه بخرن، پوشاک خانواده هاشون رو تامین کنن. هیچ موقع صدای کارگر شنیده نشد، یکی توی مجلس نیومد از کارگر دفاع کنه. من اینا میگم، اگر میگید آقا تورم زاست ما توان نداریم، یه خواهش دارم به عنوان نماینده جامعه کارگری، حقوق مدیران را برابر حقوق کارگر را کنید. چرا نمیاد از کارگر استفاده کنید؟ از تشکل های کارگری.
پاسخ آقای اسماعیلی رو بشنم چون زمانمون رو پایانه.
بله.
من دمبندی کنم.
من خیلی ممنونم از دردقهی که آقای نداف داشتن و از ایشون هم از همین تریبون دعوت میکنم که اگه یک شنبه یا سه شنبه که کمیسیون دارم هر کدومش که وقت دارن تشریف بیارن، این ابهامات و طرحی که پیشنهاد دادن ما لحاظ کنیم تو اصلاحیه. ببین اگه این اصلاحیه و مباحثی که الان مطرح انجام بشه، قطعا یقین امنیت شغلی که دنبالش هستیم و ما به دست خواهیم آورد.
از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. آقای ندوف از شما ممنونم. انشالله که نمیدونم، ما تمام تلاشمون رو کردیم که راوی صادق باشیم توی این ماجرا، راوی بی‌طرفی باشیم. متشکرم. در زمانی که خود رسانه‌های دیداری و شنیداری ما اعلام می‌کنند که خط فقر زیر 11 میلیونه، حقوق یک کارگر با ساعت کاری زیاد و کار سخت حدود 3.5 تا 4 میلیونه و این افسوس داره و می طلبه که یک نگاه جدی و دقیق باشه. امیدوارم که همه مردم عزیزمون در آرامش و در رفاه و آسایش باشه. خدا نگهدار، شب شما بخیر.
سرشون داد بکش داد ستان، سرشون داد بکش داد ستان، یقه یقه سفیدارو بگیر، سرشون داد بکش محکم باش، جلوی این همه هاشا رو بگیر، به خدا خون به دل مردم ترد، خبرای خوردن و بردنشون دیدیم، این همه زمین خالیشون رو جی میاد وقت زمین خوردنشون، جن خوب و جنس خوب و پانک خوب، خوبی هاشون و هنوز نشمردن، ما رو پای شهرزاد نشوندن و چطوری جواب فردا رو ساکت بمونیم نمیتونیم جواب خون شهیدا رو بدیم. چی بگیم آخه به اون شهیدی که وقت رفتن روی می تو گودار می نشست پوتینش رو در می آورد که یه وقت هدر نره بیت المال. جن خوب و جنس خوب و بانک خوب شون و هنوز نشمردن ما رو پای شرزان نشوندن و همه شهر رو به غارت بردن. سرشون داد بکش داد ستان.
شب شما بخیر دوستان شنونده. شما شنونده برنامه رادیو جوان هستید. حتما اطلاع دارید که امروز 24 مهر ماه سال روز تأسیس سازمان عقیدت سیاسی ارتشه که در سال 58 به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب و به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه این سازمان با هدف مکتبی سازی و تقویت ایمانی و معنویت در ارتش و فعالیت‌های فرهنگی در این مجموعه نظامی تشکیل شده. ما برای اینکه در جریان فعالیت‌های این نهاد قرار بگیریم ارتباط برقرار کردیم با حاج آقا روشندل، رئیس اداره عقیدت سیاسی پدافند هوایی ارتش که در این لحظه روی خط تلفنی ما هستند. سلام عرض می‌کنم جناب آقای روشندل، شب شما بخیر.
سلام و رحمت الله.
زنده باشید. ما مزاحم شما شدیم برای اینکه در مورد فعالیت‌های سازمان عقیدت سیاسی ارتش در سال‌های گذشته و اهدافی که در آینده تو دنبال می‌کنه برامون توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت هم شما و شنوندگان رادیو جوان عرض سلام داشته باشم و عرض تبریک امروزی که بر ما گذشت سال روز امامت حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافدا بود عرض تبریک داشته باشم. باید عرض کنم که همچنان که میدانید که در رابطه با نیروهای مسلح اقتدار نظامی در صورتی تأثیر خودش رو کامل میگذاره که در پشت این اقتدار نظامی اقتدار معنوی هم باشه. ما این رو در 8 سال دفاع مقدس دیدیم با اینکه دشمن ما حزب بعث عراق بیش از 30 کشور پشت او رو داشتن، او رو از همه امکانات تأمین می کردند، اما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان تونست از اون ابزاری که در دست خودش داشت، ابزار نظامی، به نحو احسن استفاده کنه. یعنی اون اقتدار نظامی وقتی اثرش رو کامل می گذاره که در پس اون یک اقتدار معنوی و ایمانی که شما اشاره داشتید داشته باشه.
همینطوره.
و این هم بر دوش سازمان و نهاد مقدس عقیدت سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده.
بله.
و از سال 58 که اشاره فرمودید به فرمان حضرت امام این سازمان مقدس بنا نهاده شد، از اون زمان عزیزان در پایه روحانیت در حقیقت این نهاد پایه‌ریزی شد و کارکنان مؤمن جذب این نهاد شدند. از اون زمان این وظایف مهم ایمانی، اعتقادی، فرهنگی رو بر دوش کشیدند. در این سالها با استفاده از قرآن، حدیث، روایت و همچنین برگزاری دوره‌های متعدد و متفاوت و متنوع اعتقادی و تفسیر، مفاهیم روحانی قرآن و همچنین نهج البلاغه در این مسیر استفاده کردند.
بله.
و همچنین چون که کارکنان وظیفه کارکنان جوانی هستند که اینها باید حدود 21 ماه باید خدمت بکنن.
بله.
بازم اینا هم مخاطبین این نهاد مقدس هم هستن، یعنی برای این نسل جوان هم برنامه های مختلف و متفاوتی برگزار میشه تا بتوانن در این دوره سربازیشون این نسل جوان بتونن آگاهی های بیشتری رو نسبت به مباحث فرهنگی، ایمانی و اعتقادی پیدا بکنن.
بله.
و در این مسیر هم اشاره فرمودید که چه برنامه‌ای برای آینده یا اکنون دارند. برای این عزیزان داریم ریاست محترم سازمان اقدسی و نماینده ولی فقیه در ارتش با بررسی‌های میدانی که صورت گرفت برنامه ریزی شده مصباح‌های 16 گانه که هر کدوم از این مصباح‌ها یک موضوع خاصی رو دنبال می‌کنه. مثلا برای همون نسل جوان که سربازان عزیز هستن، یکی از این مصباح‌ها برنامه‌های خاصی است که مختص این سربازان عزیزه.
بله.
و مهمترین اونها و تأثیر گذارترین اونها حلقه‌های معرفت و مودتی است که میان نسل روحانیت جوان با این عزیزان در دوره‌های آموزشی و غیر آموزشی، یعنی ادامه خدمت تا انتها، با این روحانیون هفته لااقل یک ساعت این حلقه های معرفت و محبت را اون روحانی عزیز با این نسل جوان دارا هستن و برگزار میکنن. نکاتی داشته باشن، سوالاتی رو داشته باشن، این روحانیون جوان جوابگوی اون سوالات و ارتباطات عاطفی، معنوی و روحانی رو بتونن با اون شخص روحانی داشته باشن. و همچنین برای کارکنان پایور، چه عزیزانی که در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران این نسل جوان هستن، بر اونها برنامه‌های خاصی هست، و همچنین کارکنانی که در طول خدمت 30 ساله‌شون در نیروهای مسلح به ویژه در ارتش مشغول به خدمت هستن، عقیدتی سیاسی بر اینها دوره‌های خاصی خودش رو داره. مثلا در روزهای سه‌شنبه هر هفته یک ساعت در کل ارتش جمهوری اسلامی ایران این اختصاص به برنامه‌های قرآنی داره.
صحیح.
در رشته‌های مختلف، روحانی، روانخوانی، تجوید، مفاهیم، تفسیر. و برای اینکه این رونق بیشتری پیدا کنه و عزیزان بیشتر رو بیارن به این کلاس‌ها و به این برنامه‌ها، خب مسابقات قرآنی رو ما از سال 58 59 به این طرف کمتر نهادی است که تونسته باشه 41مین دوره مسابقات قرآنی رو برگزار بکنه که ما در این نهاد مقدس در ارتش برگزار کردیم. در رشته‌های مختلف، حفظ، تلاوت، چه تلاوت ترتیل، چه تلاوت تجوید و همچنین تفسیر. و الان هم که با فرمانی که حضرت امام خامنه ای عزیز داشتن مبنی بر این که میهن اسلامی ما 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشه، سهمیه‌ای که به این نهاد مقدس در سطح ارتش داده شده، سعی کردن ادارات عقد سیاسی در کل نیروها، چه زمینی، چه هوایی، چه دریایی، چه پدافند هوایی، چه ستاد مشترک، بتونن این سهمیه رو پر بکنن. و در این راه و در این راستا سعی شده که تبلیغ زیادتری بشه، هم برای کارکنان چه پایور چه وظیفه، و برای خانواده های کارکنان و پایور در خانه های سازمانی و بیرون از خانه های سازمانی بتونیم این برنامه ها را اجرا کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات مبسوط و مفصلتون جناب حاج قروش شندل. اگر نکته خاصی مد نظر دارید بفرمایید.
نه، ما هم که گفتم بخش بیشماری از نسل جوان مخاطب ما هستن در ارتش، امیدواریم بتونیم وظیفه خودمون رو نسبت به این نسل جوان انجام بدیم و زحماتی که شما در این رادیو جوان میکشید برای این نسل جوان خدا هم قبول کنه. انشاءالله.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما، خدا قوت میگم به شما و همه پرسنلتون، و همینطور تهنیت میگم سال روز تأسیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش رو، و اجازه بفرمایید با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
شب شما بخیر.
بندگان رو به خدا بنده متعال میسپارم.
خدا نگهدار شما دوستان عزیز. اون چه شنیدید گفتگوی من بود با حاج قروش شندل، رئیس اداره عقیدتی سیاسی پدافند هوایی ارتش، به مناسبت 24 مهر ماه سال روز تأسیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
یه دنیا پر از عشق همراه ماست که نبزش با نبزای ما میزنه، یه دیوار و یه تکه گاه بزرگ واسه لحظه های زمین خوردنه، کنار من و تو همش خاسرن تو جنگای خاموش و بی سر صدا، چقدر زخم خوردن که ما را قدیم بزرگای بی ادعا با خدا. واسه شب پروانگی میکنن، واسه شب پروانگی میکنن. فقط عاشق روی خورشیدن و مثل نور بر عکس تاریکین، نگاه کن چقدر بی غرورن، هنوز نمیخوان بدونیم اینا کیان. یه حرفایی دارن توی سینه‌شون که تو هر دلی بود طاقت نداشت، ببینین همه جنگ بی سر صدا براشون مدال شجاعت نداشت. از امروز باید بدونیم که اگه غرق تو صلح و آرامشی با عشقی که همراه با انتظار، یه لشکر نمیذاره تنها بشی. تو این خونه این شهر این دور و بر دارن بینمون زندگی میکنن، پر از عشق پروازن و رو زمین واسه شب پروانگی میکنن، واسه شب پروانگی میکنن.
نخبگان علمی، فرهنگی، هنری، کارآفرینان و جوانان فعال پرچم ایران در دست از افتخاراتشان می‌گویند در پرچمدار. شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 رادیو جوان پرچمدار.
ساعت 22 ایران تهران شبکه رادیوی جوان.
من bir جوانم تبریزدن 24 سنینده رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستudur.
Hakkın sen.
İran cavanları her kadem